از وقتی که یارانو آرفتی زندگیم یه جون دیگه گرفته.
پول نفته که گفتی میاری سر سفرمون بیخیال شو.
میدونی دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی این که به صدای ناهنجار طرف مقابلت
جوان بود 14-15 ساله تازه پشت لبش سبز شده بود، میخواست بره میدون مین اما برگشت گفتیم حتما ترسیده، پوتیناشو در آورد گفتیم چی شده، گفت حیفه بیت المال ممکنه از بین بره.
روز روشن
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. با اهداء سلام و تحیت پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما گرامیان هستیم. در آستانه انتخابات 28 خرداد ماه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. این روزها در شبکه‌های مختلف رادیویی، تلویزیونی و رسانه‌های مختلف صدا و تصویر و مکتوب ما شاهد هستیم که تبلیغاتی برای برگزاری انتخابات انجام میشه و همینطور از جانب نامزدهای داوطلب در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری تبلیغاتی جریان داره. برنامه امروز روز روشن را اختصاص دادیم به بررسی چارچوب و موازین تبلیغات در انتخابات پیش روی. مهمانان من در این برنامه آقای دکتر البرزی مدرس دانشگاه و همینطور جناب آقای آزادی پژوهشگر رسانه هستند که من خدمت جناب آقای دکتر البرزی عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان برنامه روز روشن رادیو فرهنگ عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای آزادی، به برنامه روز روشن خوش آمدید.
خوش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوب روز روشن. امیدوارم که بحث خوبی رو امروز برای شنوندگان محترم داشته باشیم.
انشاءالله. ما در روزهایی که گذشت در برنامه روز روشن سعی کردیم ابعاد مختلف انتخابات ریاست جمهوری، اهمیت و جایگاه اون و مقایسه اون با سایر کشورها را خدمت شنوندگان عزیزمون تبیین کنیم. امروز میخواییم با حضور جناب آقای دکتر البرزی و جناب آقای آزادی به موازین تبلیغات بپردازیم. پر واضحه که امر تبلیغات نقش تعیین کننده ای در برگزاری انتخابات داره، حالا چه انتخابات ریاست جمهوری باشد، چه انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر و روستا. کشورهای مختلف هم طبیعتاً با کم و کیف متفاوتی امر تبلیغات را انجام میدن. اینجا جمهوری اسلامی است، حکومت ولایی و مردم سالاری دینی پر واضحه که به اقتضای ساختار حکومتی که ما داریم نوع تبلیغات ما هم با بقیه کشورها میتونه متفاوت باشه. من میخوام آقای دکتر البرزی به این نکته به عنوان افتتاح بحث اشاره بفرمایید که اصولا بایسته های تبلیغاتی در نظام جمهوری اسلامی به اعتقاد شما چیست؟
بله، خیلی سوال خوبی است. ببینید این روزها که ما در ایام تبلیغات انتخاباتی هستیم، به نظر میرسه که در مردم سالاری دینی که در واقع جمهوری اسلامی ما قرار داریم، تبلیغات هم باید در واقع ویژگی های خاص این نظام رو داشته باشه. در واقع یکی از ویژگی های تبلیغات، من مطلوبش رو میگم خدمتتون، باید بحث این باشه که اخلاق مدار باشه و در واقع این که تبلیغات بتونه عادلانه باشه، یعنی به طور مساوی برای همه نامزدها اگر قرار حاکمیت تدابیری رو بیاندیشه باید برای همه عادلانه باشه. یعنی عادلانه بودن و اخلاق مدار بودن دو تا از ویژگی های اصلی تبلیغات در نظام جمهوری اسلامیه. در قوانین هم که ما نگاه میکنیم، در قوانین انتخابات میبینیم که در واقع این دو موضوع در واقع در اون مستطره، یعنی هم به این که همه نامزدها وقت مناسب و وقت کافی داده بشه و همین که تبلیغات برنامه محور و عادلانه باشه که همه بتونن از این فرصت استفاده بکنن. بله. ما مثلا قوانین انتخاباتی که نگاه میکنیم، رسانه ملی به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری باید تدابیری رو بیاندیشه که در واقع همه نامزدها بتونن در یک فرصت زمان در واقع عادلانه‌ای و یک فرصت زمانی بیان در برنامه‌های مختلف گفتگو محور، برنامه‌های مناظره و برنامه‌های دیگه‌ای که از سازمان پخش میشه، حتی به لحاظ زمانی و مکانی در یک شرایط مناسب و مساوی قرار بگیرن.
بله.
در واقع کشور ما فرق می‌کنه با کشورهای دیگه. یعنی شما اگه نظام ایالات متحده رو نگاه بکنید، اونجا تبلیغات اتفاقا سرمایه‌داریه. هر نامزدی که پول بیشتری داشته باشه در واقع تبلیغات بیشتری میتونه بکنه و کارتل‌های اقتصادی تبلیغات نامزدها رو به عهده میگیرن. اما در نظام جمهوری اسلامی چیزی که در قوانین اومده، در قانون اساسی اومده، ما باید تبلیغات عادلانه و به طور مساوی رو برای همه فراهم کنیم. این روزها که ما در واقع داریم تبلیغات رو پیگیری میکنیم، که در واقع از روز 7 خرداد که تبلیغات شروع شده، از قرعه کشی شروع شد. یعنی شما میبینید که در رسانه ملی بحث قرعه کشی توسط نامزدها، یعنی نمایندگان نامزدها انجام شد. بعد به طور مساوی هم در واقع به هر نامزدی فرصت مناسب داده شده که بیاد اون برنامه های خودش رو بگه. در واقع این عدالت رسانه‌ای یکی از ویژگی‌های کشور ماست که متفاوت با کشورهای دیگه.
بله.
و ما رو متفاوت میکنه با نظام‌های سرمایه‌داری. اونجا در واقع پول و وابستگی به کارتل‌های اقتصادی خیلی برجسته است و عیب هم نیست در اون نظام. در واقع در اون نظام هر کی قدرتمندتر و ثروتمندتره، مثل یک فردی مثل ترامپ، میتونه با تبلیغات بیشتر بیاد رئیس جمهور بشه.
بله.
اما در کشور ما تبلیغات و اخلاق و عدالت باید به نوعی باشه که در واقع کاندیداها بتوانند همه بیان مواضعشون و برنامه‌هاشون رو بگن و بعد مردم انتخاب میکنن. بله. پس این یکی از ویژگی‌هایی که به نظرم متفاوت از سایر کشور است.
بسیار عالی. به نکته خوبی اشاره فرمودید، بحث اخلاق و اخلاق مداری در آموزه‌های اسلامی هم بسیار بر این تاکید شده که بر مدار اخلاق و در حقیقت اون ضوابط و مبانی اخلاقی نامزدها بیان و تبلیغ کنن. در اندیشه اسلامی ما بر این باور هستیم که دروغ و مبالغه گناه کبیره هستش و باید بر اساس راستی و درستی و صداقت بیان بشه. اتفاقا مردم هم تشنه همینن، پی کسی هستن که با صداقت و با راستی گفتار بیاد و خودش را معرفی کنه. آقای آزادی، به اعتقاد شما به عنوان یک پژوهشگر در حوزه رسانه، در این دوره از انتخابات چقدر این اخلاق مداری در تبلیغات نامزدها جریان داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من دوباره برگردم به نکاتی که آقای دکتر فرمودن و جناب عالی. ببینید، نوع نظام سیاسی ما همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن متفاوت از نظام‌های حاکم در حالا کل جهان هست. نظام ما یک نظام دینی و اسلامی است و نظام های دیگه نظام های سکولار، نظام های اومانیستیه که محوریت اونها دنیا و انسان هست. منتها در نظام ما که یک نظام اسلامی است و یک نظام توحیدی است، قدرت به خودی خود یک هدف نهایی نیست.
درست.
در جهان غرب یا در سایر نظام های سیاسی قدرتی که هدفه. برای همین هست که مثلا در آمریکا یا در کشورهای دیگه میبینید طرف تمام تلاشش رو میکنه، کلی سرمایه گذاری میشه، اخلاق رو زیر پا میگذارد و تخریب میکنه کاندیداهای دیگر رو تا خودش به قدرت برسه. منتها در نظام دینی قدرت به خودی خود یک هدف نیست و یک وسیله است برای خدمت به مردم، و خدمت مردم هم در راستای جلب رضایت الهی است.
بله.
اگر ما چنین نگاهی رو داشته باشیم، خب به شدت نکوهش شده در منابع دینی ما، مثلا بحث دروغ، بحث توهین، بحث تهمت، بحث بردن آبروی افراد، همه اینا به شدت نکوهش شده و دروغ یکی از گناهان سنگین و کبیره است که در احادیث هست که تمام گناهان در یک صندوقچه هستن و کلید اونها دروغ هست.
بله.
تا این حد دروغ و آبرو بردن مؤمن هزینه زاست در ورنکوهش شده در مفاهیم دینی. این از این نکته. پس نظام سیاسی ما متفاوته و در همین جهت کارگزاران ما باید نگاه متفاوتی به بحث تبلیغات داشته باشن. حالا در این دوره از انتخابات خب فضا متفاوت شده، بیشتر ناظر به فضای رسانه‌ای شده. متاسفانه تا الان باز شاهد بی اخلاقی هایی در جریان تبلیغات انتخاباتی هستیم. از منظر رسانی فضا رو رصد میکنیم، یا در مناظرات انتخاباتی یا در فضای مجازی متأسفانه بی اخلاقی ها به خصوص حالا از سوی مثلا برخی از طرفداران نامزدها اتفاق میفته، و اگه درک بشه که آقا قدرت هدف نیست در نظام دینی و در تفکر دینی، به نظرم این بی اخلاقی ها قاعدتا باید کنار گذاشته بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای آزادی.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های دیگه.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته باشه. بتونیم
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه، راجع به سرنوشت مردم دارن تصمیم میگیرن.
وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمیمونه. روز روشن.
روز روشن.
یه تعبیری امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دارن، میفرماید ما مأمور به تکلیفیم و نه به نتیجه. در نظام حکومت ولایی در حقیقت مسئولان برای انجام وظیفه عهده‌دار مسئولیت میشن و نه به عنوان یک امتیاز یا یک رانتی که بخوان در مصدر قدرت قرار بگیرن. تصور میکنم اون نگاهی که آقای دکتر البرزی هم دارن به اخلاق مدار بودن ناظر به همین هستش که ما برای انجام وظیفه میایم، در طبق اخلاص آنچه که در توان داریم به مردم ارائه میکنیم، این برنامه من، این کارنامه من، این پیشینه و سوابق، اگر مردم میپسندن به اون نامزد رأی بدن، اگر رأی دادن نعم الثواب، اگر رأی ندادن هم نعم الثواب. چرا؟ چون هدف انجام اون وظیفه بوده. این دوره از انتخابات یه تفاوتی داره با انتخابات پیشین و اون بحث کروناست. در حقیقت ما شاهد بودیم در دوره‌های قبلی انتخابات، چه ریاست جمهوری چه موضوعات دیگر انتخابات مثل مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، که نامزدها بین مردم می‌رفتن در همایش‌هایی با حضور طرفداراشون، اونجا ابراز احساسات میشد، اظهار نظر میکردن و برنامه‌شون رو ارائه میکردن. این دوره به دلیل محدودیت‌های کرونا و پروتکل‌های بهداشتی نقش رسانه ملی و در حقیقت فضای مجازی خیلی پررنگ‌تر شده. حالا این به عنوان یک پیش درآمد، من میخوام آقای دکتر البرزی به سایر تفاوت‌هایی که بین تبلیغات انتخاباتی در این دوره با دوره‌های قبل هست شما اشاره بفرمایید.
البته دقیقا شما درست اشاره کردید، متغیر در واقع کرونا تبلیغات میدانی و محیطی رو در واقع کاهش داده و حتی بگیم شاید اصلا خیلی کمه، یعنی من خیلی کم میبینم صبح که میام بیرون، خیلی کم میبینم که تبلیغات محیطی وجود داشته باشه، و یه مقدارم برمیگرده به فضای مجازی. رشد فضای مجازی بخشی از تبلیغات رو در واقع به اون سمت برده، اما متغیر کرونا در مورد میتینگا و تجمعات تأثیر داشته، خیلی کم شده.
بله.
از طرف دیگه رسانه ملی چون فضا رو بیشتر در اختیار کاندیدا قرار داده، من تو آمار نگاه میکردم امسال 25% الی 30% میزان تبلیغات رسانه ملی بیشتر شده، یعنی رسانه ملی اومده اون بخش اینکه محدودیت وجود داره رو پر کرده و این خیلی خوب بوده، و در واقع الان میدانداری تبلیغات انتخاباتی بخش زیادیش دست رسانه ملی هست و با توجه به فراگیری و گستردگی رسانه ملی خیلی فضای مناسبیه که نامزدها از این فضا استفاده بکنن. پس بلیم. یکی از متغیرها بحث کرونا بوده. من یک مطالعه‌ای که می‌کردم در دوران کرونا در حدود 80 کشور جهان انتخابات برگزار کردن علی رغم کرونا. بله. ما مطالعه‌ای که در فضای تبلیغاتی اینا داریم انجام میدیم میبینیم که همه کشورها با برگزاری و در نظر گرفتن یک سری تمهیداتی اومدن تونستن انتخاباتشون رو برگزار کنن و در برخی کشورها اتفاقا مشارکت بیشتر هم شده، یعنی بله. مردم تازه بیشتر استقبال کردن از اینکه در فضا مشارکت کنن، که احتمالاً در کشور ما هم انشالله همینطوری باشه که مردم با رعایت پروتکل ها بیان در واقعش مشارکت کنن در انتخابات، و همونطوری هم که تدابیری هم که اندیشیده شده توسط وزارت کشور و سایر نهادها، افزایش شعبه ها، نمیدونم فاصله ها و پروتکل هایی که در نظر گرفته شده، قطعا مردم تمایل بیشتری پیدا کنن و مشارکت کنن. پس متغیر کرونا رو میتونیم یکی از موضوعاتی ببینیم که فضای مجازی رو هم این دوره بیشتر به عنوان یک فضای قرار داده که تبلیغات اونجا انجام شه. اما نکته‌ای که وجود داره، ما باید بیایم فرق بذاریم بین تبلیغات اخلاق مدارانه و بحث عملیات روانی.
بله.
ببینید ما الان تو کشورمون با توجه به آرایش رسانه‌ای که وجود داره، یک بخش رسانه‌های بیگانه هستن که دارن فعالیت میکنن، که میان عملیات روانی میکنن رو مردم که مردم مثلا حضور نداشته باشن در انتخابات.
بله.
یک بخش در واقع کاندیدا هستن، یه بخش هم رسانه هایی هستن که مثل رسانه ملی و بقیه رسانه ها که دارن فعالیت میکنن. من به نظرم میاد که ما باید به سمت تبلیغات بریم تا عملیات روانی. ببینید در تبلیغات عادلانه شما برنامه ها رو ارائه میدید و مخاطبان قضاوت میکنن که برنامه های شما چطوری هست، یعنی قضاوت رو میسپارید به مردم. اما وقتی عملیات روانی میشه، موضوع تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای وسط میاد که قضیه رو در واقع متفاوت میکنه.
بله.
یا بحث مثلا اخبار جعلی پیش میاد، یا بحث هایی پیش میاد که ما آزادی اشاره کردن که در روز میبینیم مثلا تعدادی اخبار جدید در مورد برخی از نامزدها تولید میشه که واقعیت نداره. تا اینها بیان اثبات کنن این موضوع رو، هم باید وقت گرفته بشه، هم بعضی دیگه اون تکذیبی ها رو نمیبینن، یعنی تو ذهن مخاطب شاید این بمونه.
بله.
من میخوام بگم یکی از تفاوت های دیگر این دوره که شما فرمودید به جز کرونا چی هست، بحث تولید اخبار جعلی هست که ما میبینیم. من مواردی رو تو این چند روز دیدم که تولید شد بعد تکذیب شد.
بله.
که به شدت میتونه روی مخاطب تاثیر بذاره. هر چند ما یک سری قوانینی پیش بینی کردیم برای اینکه افرادی که اخبار جعلی تولید میکنن در واقع جریمه بشن، یا بحث مثلا کیفریشون مطرح شده، اما ما باید خیلی جدیتر تو این حوزه وارد شیم، چون اخبار جعلی و شایعاتی که تولید میشه میتونه رو ذهن مخاطبین تأثیر بذاره. تا اونا بیان این رو بررسی بکنن ممکنه کار از کار گذشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که به غیر از موضوع کرونا که یکی از متغیرهای مؤثر در حوزه تبلیغات بوده و محیطی رو تحت تأثیر قرار داده، بحث اخبار جعلی و عملیات روانی دشمن رو هم در واقع به عنوان یک متغیر دیگه در این دوره باید بهش توجه کنیم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر البرزی. جناب آزادی، شما تصورتونه که کسانی که این اخبار جعلی و ساختگی رو درست میکنن، حالا چه در درون و چه از طرف شبکه‌های معاند و ضد انقلاب اسلامی، چه هدفی رو دنبال میکنن؟ چرا دست به تولید خبرهای جعلی میزنن؟
صاد به خدمت شما. حالا تو بحث تبلیغات ما کمی وسیع‌تر قضیه نگاه کنیم، یعنی فراتر از کاندیدا من بیام، یه بحث از تبلیغات بحث همین مشارکت مردمه.
بله.
یه بحث تبلیغ ملیه. ببینید در مباحث دینی هم هست که کل پیامبران اومدن بشارت دادن مردم رو و انذار کردن نسبت به
دقیقاً.
ما همین فضا رو هم باید نسبت به عرض شود انتخابات داشته باشیم. این انتخابات این مقوله خیلی مهم هست برای کشور ما. حضور مردم پشتوانه است برای کشور، برای اقتدار کشور، برای عزت ملی.
بله.
و از ابتدای انقلاب خب گروه های مختلف، نظام های سیاسی رایج در جهان به خاطر نوع حکومت دینی ما مقابله با ما رو شروع کردن در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای، که آقای دکتر به بحث عملیات روانی اشاره کردن.
بله.
همزمان با این فشارهای گسترده که حالا شدتش در اوایل دهه پنجم انقلاب با روی کار آمدن آقای ترامپ در آمریکا به اوج خودش رسید در قالب پروژه فشار حداکثری، اون تحریم‌های واقعا شدیدی که مردم ما و اقتصاد ما رو تحت فشار قرار داده، بعید بدونم کشوری باشه که این حجم از فشار رو بتونه تحمل کنه. در بعد رسانه‌ای هم دقیقاً همزمان با این فشار اقتصادی ما شاهد یک حجمه عظیمی از سوی مخالفان علیه کشور هستیم.
بله.
در آمار هست که حدود 284 شبکه تلویزیونی به زبان فارسی علیه کشور تولید محتوا میکنن.
بله.
این اصلا رقم بی سابقه است. یعنی علیه هیچ کشوری در جهان ما شاهد این حجم از رسانه‌های برودکست نیستیم. حالا در موازی با این قضیه در فضای مجازی و حوزه رسانه‌های اجتماعی هم در این چند ساله به خصوص که گسترش پیدا کرده استفاده از رسانه‌های اجتماعی، میدونید که طبق آمار حدود بیش از 40 میلیون نفر در ایران کاربر رسانه‌های اجتماعی هستند.
بله.
عمده اینها هم منشأ خارجی دارن، یعنی پلتفرم‌هایی هستن که از خارج کشور به خصوص از ایالات متحده منشأشون اونجاست. خب این حضور گسترده شهروندان ایرانی در رسانه‌های اجتماعی و فضای گسترده‌ای که در این حوزه وجود داره عملاً امکان نظارت و کنترل رو خیلی سخت کرده. برای همین امکان اثرگذاری بر افکار عمومی در این رسانه‌ها خیلی بیشتر از سایر اقدامات عملیات روانی هست. مراکزی در جهان ایجاد شدن مثل مرکز سایبری گروهک منافقین در آلبانی.
بله.
که خود شرکت‌ها و پلتفرم‌های ارشد آمریکایی مثل فیسبوک اینا اقرار کردن به وجود چنین مرکزی، یا خود عناصر جدا شده اینها اقرار کردن که ما ارتش‌های سایبری تشکیل دادیم و با تولید همین خبرهای جعلی و اینها افکار عمومی داخل ایران رو داریم تهییج می‌کنیم و تحریک میکنیم. مرکزی هم در عربستان سعودی ایجاد شده سال 2017 با حضور آقای ترامپ به نام مرکز اعتدال. صدها نیرو داره که به طور مستمر نشستن و دارن تولید خبرهای جعلی میکنن، رصد میکنن، پایش میکنن فضای رسانه اجتماعی رو و مردم رو، افکارشون رو تحت تاثیر قرار میدن.
بله.
یکی از ابزارها همین خبرهای جعلی هست که آقای دکتر البرزی هم به خوبی به این نکته اشاره کردن. بررسی هایی که ما و مطالعاتی که داشتیم در ماهای گذشته، مثلا از یک سال پیش و رفته رفته هرچی به انتخابات نزدیک میشیم حجمش بیشتر میشه.
بله.
هدف اصلی اینها در فضای مجازی و کلن در فضای رسانه‌ایشون که محور در این چند وقته رسانه اجتماعی است و حامی رسانه برودکست هست، محور و هدف اصلی ناامید کردن و دلسر کردن مردم هست.
بله.
نسبت به وضع کشور، نسبت به آینده کشور کمپین هایی رو اینها رو اندازی کردن که تحریم کنن، مشارکت رو به حداقل برسونن، مردم رو بترسونن. حالا مجموعی از عوامل وجود داره که من در بخش بعدی بهشون اشاره خواهم.
سپاسگزارم از جناب آقای آزادی. فرصتی را از همکارانم در اتاق فرمان دریافت میکنیم و این برنامه را پی میگیریم.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه های دیگر.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر رو.
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. راجب سرنوشت مردم دارن تصمیم میگیرن.
وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمیماند. روز روشن.
روز روشن.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما گرامیان شنونده برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. شما گرامیان میتونید تصاویر و بخش‌هایی از برنامه روز روشن را در سایت یا تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir و صفحه مجازی برنامه به نشانی @ روز روشن _1400 و صفحه مجازی رادیو فرهنگ به نشانی @radiofarhang.irib و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فرهنگ دریافت کنید و ببینید. از اینکه ما را در این برنامه همراهی میکنید از شما صمیمانه سپاسگزارم. در برنامه امروز در رابطه با چارچوب و موازین تبلیغات انتخاباتی با مهمانان ارجمند صحبت میکنیم. آقای دکتر البرزی مدرس دانشگاه و همینطور جناب آقای آزادی پژوهشگر رسانه. آقای دکتر البرزی، یکی از نقاط و نکاتی که در انتخابات امسال بیشتر خودنمایی میکنه بحث فضای مجازی است که شما هم به اون اشاره کردید. در حقیقت الان هر یک از کاربران فضای مجازی که به تعبیر جناب آزادی الان افزون بر 40 میلیون کاربر رسانه ما در ایران داریم، خودشون یک تولید کنندن، به راحتی میتونه یک محتوایی رو تولید کنه و منتشر کنه یا پستی را که دریافت کرده به سرعت بازنشر کنه، فارغ از اینکه صحت و سقم اون را ازش به درستی اطلاع داشته باشه، به سرعت یک خبری در سطح جامعه منتشر میشه، ممکنه هیچ پشتوانه خبری هم نداشته باشه که پرواضح دروازه‌بانی خبر و تسلط به مهارت‌های متناسب با فضای مجازی یک ضرورت هست. من خواهش میکنم شما در رابطه با این موضوع صحبت بفرمایید که چه معایب و چه محاسنی فضای مجازی در این دوره از انتخابات ایجاد کرده.
بله، ببینید، فضای مجازی همونطور که فرمودید در واقع یک تیغ دو لب است، هم فرصتهایی داره که میشه ازش استفاده کرد، هم ضعفایی داره. فرصت های فضای مجازی به ویژه در این دوره که در واقع تبلیغات محیطی کمتره به کاندیداها و در واقع هوادارانشون، این فرصت رو میده که بیان برنامه هاشون رو تبلیغ کنن و استفاده کنن از این فضا برای منتشر کردن محتوایی که دارن. این در واقع یه فرصت خوبیه که ازش استفاده بشه. اما فضای مجازی چون در کشور ما یه فضای مجازی رهایی هست، یعنی در واقع ما فضای مجازیمون هنوز ما نتونستیم شبکه ملی اطلاعات رو آنچنان که باید و شاید که انتظار هست در واقع جلو ببریم.
بله.
و هنوز در واقع فاصله هست با اون جای مطلوب. بنابراین فضای مجازی یک مقدار در کشور ما رهاست و در واقع این باعث شده که توی این فضا در واقع سیل اخبار جعلی، محتواهای نادرست و در واقع اون به هم ریختگی اطلاعات رو ما در واقع شاهد باشیم. اینجاست که در واقع اون معایب فضای مجازی شروع میشه. وقتی که معایب فضای مجازی رو ما میبینیم در کنار اون فرصت ها، بحثی در دنیا مطرح میشه به اسم سواد رسانه‌ای و اینکه کاربران همونطور که شما فرمودید باید به یک دانشی برسن که بتوانند سره رو از ناسره تشخیص بدن. یعنی ما تو فضای مجازی ممکنه روزانه در واقع با هزاران پیام در روز درگیر ما کنه، ما روها که بخشی از اینها در واقع ممکنه غلط باشه، نادرست باشه، به ویژه در ایام انتخابات. طبق تحقیقاتی هم که انجام شده نشون میده که در ایام انتخابات ها در جهان اخبار جعلی بیشتر میشه.
یعنی
وقتی که موضوعات سیاسی در دنیا مطرح میشه سیل تولید اخبار جعلی زیادتر میشه. در کشور ما همونجور که آقای آزادی گفتن به خاطر آرایش رسانه‌ای که دشمنان در فضای مجازی و فضای شبکه‌های ماهواره‌ای در واقع تدارک دیدن و دارن انجام میدن، سیل عملیات روانی اخبار جعلی در کشور ما خیلی بیشتره.
بله.
وقتی که ما در این محیط قرار گرفتیم نیاز به این داریم که در واقع کاربرانمون خیلی آگاهانه تو این فضا قرار بگیرن. مثلا ما در همین ایام انتخابات کمتر نامزدی بوده که راجبش اخبار جعلی تولید نشده باشه.
بله.
یعنی به لحظه ما دیدیم که اخبار جعلی اومده. من کاربر رسانه و فضای مجازی باید در واقع این دقت رو بکنم حداقل در مورد محتوایی که به دست من میرسه یک 120 ثانیه‌ای 150 ثانیه‌ای تأمل کنم. ببینید اخبار جعلی ویژگی در واقع شگفتی و جذابیت و تخریبی که داره به لحظه روی کاربر تأثیر میذاره.
بله.
یعنی یک دفعه مواجه میشه با یه خبر در واقع شگفت انگیز و در واقع مخربی که تصمیم گیری براش بستگی به سواد رسانه‌ایش داره.
بله.
اگر آدم دقیقی باشه میتونه زنجیره انتشار رو قطع کنه، یعنی وقتی تشخیص داد که این خبر جعلیه قطع کنه و حتی به دیگران هم اطلاع بده که این خبر درستی نیست داره منتشر میشه. برای اینکه ما به این شهروندان برسیم، یعنی به کاربرانی برسیم که سطح سواد رسانه‌ایشون بیاد بالا، ما وظیفه داریم، یعنی هم رسانه وظیفه داره، هم آموزش پرورش وظیفه داره. یعنی ما باید تلاش بکنیم که در مدارس، در دانشگاه‌ها، در هر جایی که ممکن هست سطح سواد رسانه‌ای در واقع دانش آموزان و مردم